الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که صحبت این بود که ابتداءً یک بررسی کنید که آیا اقامه عشرت ایام قاطع سفر است یا قاطع حکم سفر است و آیا اینها از شرایط اصل تقصیر است یا از شرایط استمرار تقصیر. بزرگان بی جهت در این نکات دقیق وقت صرف نکردن چون مسئله کاملا متفاوت میشه. بر یک تقدیر اگر کسی در اثناء سفر 10 روز اقامه کرد یا ماه و به منزله اقامه 10 روز اگر قطع شده باشه اصل سفر، ناگزیر مسافت قبلی به مسافت بعد از محل اقامه متصل نمیشه و وقتی که متصل نشود قصر در بین راه و مسافت منوط به اینی که سفر بین وطن و محل اقامه 8 فرسخ باشه تا بتوانه قصر کنه. بعد از محل اقامه هم با سفر به محل دوم باید 8 فرسخ باشه تا حکم قصر جاری بشه. ولی اگر گفتیم خیر اقامه 10 روز فقط قاطع حکم سفر است و تخصیص در دلیل وجوب قصر علی المسافر، بنابراین قبل و بعد از محل اقامه 1 سفر محسوب خواهد شد و به فرض اینکه مجموع 8 فرسخ باشد محکوم به قصر. خب مرحوم صاحب مستند بعد رسندیم که مسئله را در جلد 7 صفحه 222 مطرح کرده و فرموده است جمعی قائل شده اند که این اقامه عشرت ایام در وسط راه این منافیه با وجوب قصر در مجموع مسافت ما قبل و ما بعد نیست. بنابراین اگر ما تمام سفرمون 8 فرسخ بود ولی در اثنا 10 روز توقف کردیم، میگیم در محل توقف وظیفه اتمامه ولی در مسیر راه وظیفه قصر است و افسار. اینجا از بعض بزرگان نقل کرده و بعد هم ادله ای هم آورده و بعد مناقشه در این ادله کرده. فرموده است بعید نیست که بگویی دلیلی که فرموده التقصیر فی بریدین یا فی سمانیت فراسخ، این ادله اطلاق شامل میشه حتی در جایی که در وسط راه اقامه عشرت ایام کنه. پس اگر کسی از اینجا مثلا میخواد به ده فرسخی بره، در پنج فرسخی ده شب اقامه عشرت ایام میکنه، میگیم قبل پنج فرسخ، بعد هم پنج فرسخ، بین راه وظیفه قصر است و افطار، منتها به دلیل تخصیص در خود اون محلی که اقامه عشرت ایام کرده اونجا وظیفه تمامه، ولی باقی وظیفه قصر است. سپس از مرحوم حاج آقا رضای همدانی در صفحه 735 چاپ‌های رحلی اینجا باز نقل می‌کنه مناقشات این که ایشون بر فرمایش مرحوم مستند داره و حرف مستند را نمی‌پذیره و می فرمایم خیر، اقامه عشرت ایام به منظره وطنه. پس اگر پنج فرسخ رفته و اقامه عشره کرده، سفر قبلش پنج فرسخی بوده وظیفه تمام، بعد هم با سفر پنج فرسخ بیشتر نیست، ایزن وظیفه تمامه. قبل و بعد دو سفر مستقل حساب میشن و هر سفری اگر کمتر از هشت فرسخ بود وظیفه تمامه. در مقام دلیل هم تمسک کرده جناب حاج آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه وظیفه تمام دیگه، چین ده فرسخ هشت فرسخ نشد دیگه، درسته؟ الان ده فرسخ میگن ده فرسخ میگه بسط را که پنج فرسخی ده روز اقامه میکنه. نه، ده فرسخ طولی شما از مشهد حرکت میکنید به جایی که از ده فرسخی میخواید برید، اما در بین را در پنج فرسخی ده شب توقف میکنید. حالا به اصلاً اگر من اشتغال لفی شده نمیدانم، ولی هدف من ارزم اینه که اگر کسی از وطنش حرکت میکنه به قصد این که بره در نقطه‌ای که ده فرسخه، ولی بین راه در یک محل پنج فرسخی ده شب اقامه میکنه، اینجا چیه؟ این اقامه قاطع سفره؟ اگر قاطع سفر باشه پس پنج فرسخ قبل یک سفره، پنج فرسخ بعد هم یک سفره، هیچ کنام هشت فرسخ نیستن، ولی چی آیا؟ تمامه. ولی اگر گفتیم فقط قاطع حکمه، نه دیگه بنابراین اصل سفر ده فرسخی و نماز و قصر، فقط محل اقامه استثناءً وظیفه قصر میشه. خدا میگه بس اونجا وظیفه تمام میشه. این فرمایشی که آقای مستند میگه، بعد صاحب مصباح الفقیه میفرماید نه درست نیست، بلکه این اقامه به منزله قاطع سفر استلالم کرده به صحیحه ذراره که فرمود کسی که 10 روز قبل وارد بشه در مکه به منزلت اهل مکه. خب حالا این دو نظریه، پس اثر عملیش هم روشن شد. عنایت بفرمایید که حالا به نظر شما حق چیه؟ بله خب حالا اشکالی که بین فتاها بسیار خوب، اما چطور خود این ترتیب اثر را مرحوم آقای حائری در کتابش میگه، مرحوم آیت الله بروجردی این اثر را میگه؟ خب خوی قائله در این نه، آقای خویی میگه که قاطع سفر نیست و قاطع حکمه، مثلا ایشون به دلیل دیگری میگه، نه از این باب، از باب دلیل دیگری که صحیح اکسیرو دست کنم صحیح. این که شما دارید میفرمایید که قائلی ندارین، این بزرگان که دارن میگن قائلی دارین و این اثر برش بار کردن، حالا شما خیلی خواهد معاصرین کسی به این قائل نیسته نمیدونی، شما خودتون مشهد میخواید بشید انشاءالله و فتوا بدین. حالا مرحوم آیت الله بروجردی یک تقریبی داره راجع به این که نه اقامه عشرت ایام به راستی قاطع اصل سفره. یه بیانی دارن میفرمایم به این که مسلمن هر مسافری در اثناء سفر یک اقامه میکنه، مسلمه هر 24 ساعتی هر مسافری بخشی از زمان را اتراق میکنه برای استراحت، خورد و خوراک، احیانا مقداری خوابیدن، اصلا نماز خوندن. این چیز اصل مسلم و قطعیه، منتها این اقامات جزئی از دیدگاه عرف مضر به ضرب فی الارض و سیر فی الارض نیست، برای اینکه تمام بشریت معلومه مبناشون برای اینه که باید برهی از زمان بنشینن، بخوابن، استراحت کنن، غذا بخورن. اینطور نبوده که از اول بشریت تا آخر ابد هیچ وقت کسی تمام 24 ساعت را سیر کنه. خب وقتی این تعارف بسیار هم قویست، قطعا آیه شریف اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح یا روایاتی که از تقصیر فی بریده، این آیه و روایات بلا شبهه سفرهای متعارف زمان را شامل می شده و همه را که انا تنزیل کرده منظری ضرب فی الارض، تمام 24 ساعت را درست
به خصوص
در نظر بگیرید اون زمان سابقی که سیرها یا با شتر بوده و یا با اسب الاغ و یا اکثرا پیاده روی می کردن از منزلی به منزل دیگر پای پیاده می رفتن. مرحوم آقا نجفی قوچانی هم که شرح حال می ده از مشهد که خواستیم بریم اصفهان برای تحصیل از راه طبس به چه وضعی رفتیم. بسیار معلومه عرض می کنم. خب این که مسلم از طرفی شکی نیست که اگر بنا می شد کسی تصمیم می گرفت که سفرش را چند وقتی تعطیل کنه، بین راه تصمیم می گرفت که توقف کنه و ادامه به سیر ندهد، این موجب می شد که بعد از تصمیم و تلبس به اقامه سلب شود از او اسم سائر فی الارض، اسم ضرب فی الارض. منتها چه حدی باید باشه که موجب بشه برای از خروج از ضرب فی الارض و از سیر فی الارض؟ این موضوع چون امر عرفی مشککی بوده، میبینیم مثل عایشه گفته که اگر همین قدر انداخت رحلش را از روی مرکبش در یک محلی و بنا گذاشت مدتی توقف کنه، این کافیه در خروج از صدق سائر و مسافر. شافعی میگه نه، 4 روز اگر برا شد اقامه کنه، اون هم غیر از روز ورود و روز خروج، اینجا دیگه صدق اقامه و خروج از عنوان سفر میکنه. ابی حنیفه میگه نه، 15 روز اگر بنا گذاشت در محلی اقامه کنه، این از صدق سفر خارج میشه. مرحوم آقای بروجردی میفرمان که این تفکرات مختلف و فتاوای متفاوت طبعا بین شیعه هم شهرت پیدا می کرد. اون وقت آنهایی که اهل دقت بودن می آمدن خدمت امام که آقا چه مقدار اقامه مضر به سیر و سفر و سائر فی الارض، چقدر باید توقف کنیم؟ امام فرمود 10 ایام. اگر در محلی رسیدی و قصد کردی که 10 روز در آن محل بمانی، دیگه صدق سیر و سفر نمی کنه. اینجا از عنوان ضرب فی الارض و لا جناح علیکم ان تقصروا خارج میشه. خب لذا ایشون میفرماید، میگن کسی اگر دقت کنه در زمان صدور ائمه را و دقت کنه تاریخ وضع زمان صدور روایات را، میبینه که این سؤال شیعیان بر اساس چه مبنایی و و چه اشتهاری که بین عامه بوده، از اونجا این سؤال من شروع شده، ائمه هم حد قطع سفر را فرمودن 5 روز و 15 روز لازم نیست، بلکه 10 روز. تصاویشون می فهمن با توجه به این صدور و منشأ صدور و تاریخ سؤالات به خوبی برمیاد که اقامه عشرت ایام خروج موضوعی است. دیگه سیر و سائر و سفر و ضرب فی الارض در این مدت نخواهد بود. اگر چنینیه، پس قبل و بعد هر کدام سفر مستقلن. قبلش باید 8 فرسخ باشه تا محکوم به قصر باشه، بعد هم 8 فرسخ باشه تا حکم به قصر ثابت میشه. بناءً علی هذا ما نهنفی روشن میشه. مسئله اولا چه بود آقایون؟ این بود که کسی در محل اقامه عشرت ایام میکنه و بعد از اونجا خارج میشه، یکی 2 شب میمانه در کمتر از 8 فرسخ، مجدداً بر میگرده به همون محل اقامه اول. خیلی روشنه، محل اقامه اول شد به منزله وطن و دیگه مسافر نیست. بار دوم هم شد به منزله وطن و مسافر نیست، مقدار سیر هم کمتر از 8 فرسخه، طبعا محکوم است به تمام، چون کمتر از بریدین حکمش تمام بود. این مبنا و این هم اثر عملیش بسیار روشن و زیبا. سید هم بر طبق این در مسئله اولا حکم می کنه به وجوب تمام در محل اقامه و مقصد و مسیر رفت و برگشت. خب بعد می فرمان که اما استدلال جناب محقق همدانی که خواسته بگوید که نه، محل اقامه قاطع سفر است به خاطر صحیحه ابی زراره و موثقه اسحاق ابن عمار. ایشون می‌فرمایند که این دو روایت به هیچ وجه نمی‌تواند بر علیه جناب صاحب مستند قرار بگیره و بگیم به این که اینها محل اقامه به منزله وطنه. چرا؟ می‌فرمایند که برای اینکه در صحیحه زراره حضرت فرمود کسی که 10 روز قبل از ترویه وارد مکه شود، این به منزله اهل مکه. خب منظور در این تنزیل چیه؟ اگر مقصود در این تنزیل فقط قصر در خروج به عرفات، میخواد بگه همون طوری که اهل مکه اگر خارج شدن به عرفات وظیفشون قصره، این کسی هم که وارد مکه شده 10 روز قبل از ترویه، اینم وظیفش قصره. اگر منظور این تنزیله، این که اصلا غلط حاجتی نیست. چرا؟ برای اینکه کسی که از خارج مثل از کوفه حرکت کرده آمده مکه، این خواه ناخواه وقتی میره به عرفات وظیفه اش قصره. چرا؟ برای خاطر این که چون این از بالاتر از مردم مکه که نیست. مردم مکه وقتی هشت فرسخ تلفیقی بروند وظیفشون قصره. خب این بنده خدا که آمده برای اینکه در مسیر راهش مکه بوده، بعد مجدداً سیر به هشت فرسخ تلفیقی میکنه، خب این به طریق اولا باید قصر بخونه. این دیگه احتیاج به تنزیل نداره. پس تنزیل مقیم عشرت ایام به منزله اهل مکه در قصر سفر به عرفات، این بی ربط محضه. که اگه ده روزن نمی ایستاد در مکه، خب باز وقتی میخواست بره به عرفات باید قصر بخونه. این چیز روشنیه. پس این تنزیل که درست نیست. نزایشون میفرمد این تنزیل فقط به اعتبار رجوع قابل قبوله، که میخواد امام بفرماید کسی که قبل از عرفات 10 روز در مکه بوده، این در بازگشت از عرفات مثل اهل مکه. خب اهل مکه از عرفات که برگشتند وظیفشون تمامه. این تنزیل به این اعتبار درسته که آقا مسافری هم که از عرفات برمیگرده، یعنی کشف فرسخ تلفیقی رفته، حالا که برگشت به محل اقامه باید نماز را مثل اهل مکه تمام بخونه. این هم قطعا درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه اگر بعد از برگشت از عرفات بنا داره که 10 روز در مکه بمانه، خب بله نماز رو باید تمام بخونه. اما اگر بنا نداره که در مکه 10 روز بمانه، نباید دیگه نماز را تمام بخونه. پس این تنزیل نه اولش درسته، نه به اعتبار بعد از برگشت درسته. اگر بگیم آقای بروجینی میفرمند، میگن اگر به فرض کسی بگوید که اصل تنزیل با قطع نظر از قبل و بعد عامه، آقا هر مسافر 10 روز متوقفی به منزله اهل اون وطنه، اون وقت همه آثار بار بشه از قبل و بعد. این تنزیل که شاید نظر مرحوم محقق همدانی به این باشه، ایشون بفهمن اینم خلاف ظاهره. برای اینکه کسی که به صحیحه ضرار نظر کنه میبینی که فقط تکیگاه امام معصوم در جهت تنزیل رابط در راجع به اتمام صلاته. میفهمد من قدم مکه قبل العرفاء قبل الترویه به عشرت ایام یتم صلاته و هو به منزلت اهل مکه. این را فقط امام میخواد بگه، یعنی تنزیل در رابطه با اتمام صلات، نه در سایر جهاد. بذار میگه فرمایش همدانی که به این حدیث تمسک کرده ناتمامه، ولی وجدان عرفی بر این است که اقامه عشرت ایام قاطع سفر است حقیقتاً، فعلیه ما قبل و ما بعد، اگر ثمانیت فراسخند نماز قصر و الا نماز تمام. اما استاد خوبی می فرمه که خیر، اصلا 10 روز اقامه موجب قطع سفر نمیشه. عرفاً میگن هادا مسافرون، منتها این یه حکم تعبدی است و تخصیص. باقی سخن باشه و الحمدلله.